چهار بعد از ظهر در ایران است و شما همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در 18 شهریور ماه 1400 خورشیدی این وقت رو داریم یک بار دیگه در کنار شما باشیم تا نگاهی کنیم به تازه ترین خبرها، پنجره ای باز کنیم، از افق خبرها به تحلیل ها برسیم و لحظاتی رو در کنار هم باشیم با نگاهی به کارنامه کرونا و همچنین آخرین خبرهای کرونایی و هم و در کنارش افغانستان رو هم مرور میکنیم. اما اجازه بدید که در همین ابتدای مسیر بریم سراغ نسرین افشار و تازه ترین خبرها رو از اون بشنویم.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از مرگ 505 نفر دیگر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. با احتساب این آمار که مورد تایید برخی نهادهای رسمی داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 112,000 بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند. بنابراین گزارش، در شبانه روز گذشته بیش از 26,000 بیمار جدید نیز شناسایی شدند که شمار مبتلایان را به بیش از 5 میلیون نفر رسانده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، روز پنجشنبه گفت روز چهارشنبه بیش از 1,100,000 دوز واکسن در ایران تزریق شده و این روند قابلیت افزایش تا 2 میلیون دوز در روز را دارست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد روز پنجشنبه مناطقی از خاک کردستان عراق را در ارتفاعات شمالی آن بمباران کرد. این حملات پس از هشدار فرمانده نیروی سپاه پاسداران به مقامات اقلیم کردستان عراق صورت می‌گیرد که مخالفان کرد جمهوری اسلامی را به حمله تهدید کرده بود. بنابراین گزارش ها، ابتدا چندین جنگنده ایران مواضع احزاب کرد مخالف حکومت ایران را در ارتفاعات هلوگرد و بربرزین و آلانه در داخل خاک اقلیم کردستان هدف قرار دادند و پس از بمباران این ارتفاعات توپخانه های سپاه پاسداران این مناطق را گلوله باران کرده است. به گفته شاهدان عیدی، سپاه پاسداران در این حملات از پهپاد هم استفاده کرده است. ایران هنوز به این اخبار واکنشی نشان نداده، اما منابع کرد میگویند که خبری از تلفات جانی احزاب کرد در این حملات گزارش نشده است. دبیرکل سازمان ملل در گزارش تازه خود که به 76 مجمع عمومی این سازمان ارائه شده، نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی جدی کرد. آنتونیو گوتروش در آخرین گزارش خود میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران در یک سال گذشته به دلیل عدم تلاش جدی حاکمیت برای مطابقت بیشتر با حقوق بین الملل، شدت یافتن بحران اقتصادی به دلیل افزایش تحریم‌ها و همه‌گیری ویروس کرونا موجب نگرانی جدی شده است. آقای گوتروش در گزارش خود به تداوم بازداشت فعالان محیط زیست اشاره کرده و خواهان توجه بیشتر حاکمیت به حقوق زندانیان خارجی دو تابعیتی، زنان، اقلیت‌ها، حق آزادی بیان، حق تجمعات مسالمت‌آمیز، حق دسترسی به استانداردهای زندگی و امکانات درمانی و پیشگیرانه در همه‌گیری کووید 19 شد. دبیرکل سازمان ملل پیشتر در تیر ماه امسال نیز در گزارشی به شورای حقوق بشر با اشاره به پرونده زندانیان سیاسی و اقلیت‌ها در ایران خواستار توقف فشارهای امنیتی و سیاست ساکت کردن مخالفان حکومت شده بود. سعید افکاری، برادر نوید، وحید و حبیب افکاری از افزوده شدن 2 سال حکم تبعید به پرونده برادرش خبر داد. سعید افکاری در توییتر خود نوشته است گرفتن 25 سال از زندگی وحید برایشان کافی نبود. دادگاه انقلاب شیراز 2 سال تبعید هم به آن اضافه کرده است. در اول شهریور ماه حکم 25 سال حبس وحید افکاری در شعبه 38 دیوان عالی کشور تایید شده بود. وحید و حبیب افکاری با به اتفاق برادرشان نوید افکاری در جریان اعتراضات مرداد 1397 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد. نوید افکاری با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد 22 شهریور سال 1399 اعدام و شبانه دفن شده بود.
نسرین ممنون از تو که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم، دبیر این مجله جمشید زند و کارگردان فنیش حسن حسنی است. با هم بشنویم شنیدنی ها رو. افزایش روند واکسیناسیون، آخرین خبرها با کیانوش فرید. به رغم سرعت گرفتن نسبی واکسیناسیون، احتمال یک کارشناس حوزه سلامت در ایران تا آغاز جشن‌های سالگرد انقلاب اسلامی 150 هزار نفر در ایران از دست خواهند رفت. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در افغانستان و کابینه موقت دولت طالبان همراه با شکریه بارکزی، دیپلمات پیشین افغانستان. و در شبکه‌های اجتماعی هم جستجو خواهیم کرد مسئله افغانستان رو، با توجه به اینکه همین امروز و ساعتی پیش هم تجمعی در تهران برگزار شد که با خشونت نیروی انتظامی همراه شد. تجمعی برای افغانستان، در این باره با شما بیشتر خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما، به اشتباه میخواستم بگم نیمروزی، مجله بعد از ظهر ما، و همراه شما هستیم تا نگاهی بکنیم به مسئله کرونا که این روزها بسیار خبرساز هست و اونطور که گفته میشه حالا مسئله قارچ سیاه هم اضافه شده به نگرانی ها و میگن که کام واکسیناسیونی که به نسبت میشه گفت روند سریعتری رو به خودش گرفته اضافه کرده، و از طرفی بلا تکلیفی دانش آموزان رو داریم که مشخص هنوز نیست بالاخره حضوری سر کلاس ها خواهند رفت یا باز هم به صورت مجازی و آنلاین. کیانوش فرید با ماست تا مروری کنه بر آخرین خبرها و پس از اون هم همراه میشیم با یک کارشناس حوزه سلامت در تهران. کیانوش.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب آمار جانباختگان کرونا در ایران الان هفته هاست که بالاست و چشمگیره. کمبود تجهیزات پزشکی و بیش از همه کمبود پرستار رو الان به چشم میاد در ایران، که در تمام خبرگزاری ها هر جایی رو که باز میکنی گزارش رو از هر شهری، از هر کادر درمانی که میخونی حاکی از همین هست. بنابر آمار رسمی که خود وزارت بهداشت رسما اعلام کرده، نرخ ابتلا به بیماری کووید 19 نسبت به اول هفته، ما امروز پنج شنبه ایم، یعنی نسبت پنج روز حتی 33% و نرخ مرگ و میرش 18% افزایش داشته. با این حال امروز علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا با خوشخبری از این صحبت میکنه که ما پیک پنجم رو در واقع ازش گذر کردیم و در واقع با این خوشبینی هم صحبت میکنه که در آخر آبان ماه کسانی که جان خودشون رو روزانه از دست میدن به زیر 50 نفر میرسه. او عقیده‌شه که تا دو هفته آینده تعداد بستری های روزانه هم کمتر میشه و تا 4 هفته آینده هم ما به کف پیک پنجم میرسیم. با همه صحبت های آقای رئیسی که امروز انجام میدن، اما گزارش هایی که من میتونم ازش حرف بزنم اینه که به طور پراکنده از شهرهای مختلف که منتشر شده اینه که درست بعضی از شهرها به گفته آقای رئیسی تغییر رنگ دادن، گذر کردن، تعداد ابتلا و جانباختشون کمتر شده، اما همچنان همه این شهرها با تعداد زیاد ابتلا و بیمارانی که در اون شهرها بستری شدن روبرو هستن. کنارش مسئله خستگی مفرد کادر درمانیه و کمبود پرستار. برای نمونه من فقط امروز به صحبت‌های آقای محمد طالب‌پور رئیس بیمارستان سینا اشاره می‌کنم که میگه ما بیماران بدحالمون کم نیستن، همچنان در بخش تعداد کسانی که در آی‌سی‌یو هستن بسیار زیاده، و آنچه که شرایط رو به نوعی بحرانی میکنه مسئله سرویس دهی کامل و ایدئاله که میگه ما اصلا نداریم، ما مشکل عمده داریم، مشکل عمدهمون هم کمبود نیروی پرستار در آی سی یو هست و این اصلا خارج از ظرفیت بیمارستانه و مطابق هیچ استانداردی هم نیست. کنارش مسئله سویه جدید ویروس کرونا که الان گفته میشه که تا ترکیه هم دیده شده این سویه جدید لامدا و احتمال اینکه این ویروس وارد ایران بشه بسیار بالاست. الان دو سه هفته است که کسانی که در واقعا وسط داستان هستن مثل دکتر پیام توسی دارن هشدار میدن که اگه مرزها رو نبندین نمیتونین جلوی ورود این ویروس رو بگیرین. کنارش هم که درصد زیادی از مردم ایران هنوز واکسینه نشدن با اینکه یک سرعت نسبی گرفته، میگن سرعت گرفته اما به نسبت کی و کجا سرعت گرفته؟ به نسبت خود ایران، ولی هنوز بخش زیادی از مردم ایران واکسن نزدن. حالا نگرانی از بازگشایی مدارس هست، نگرانی از بازگشایی دانشگاه ها هست که وزیر بهداشت گفته به هر طریقی باید 15 مهر ماه باز بشه و کنارش الان مراسم اربعین و سفرهای زائرینه. به جای اینکه در واقع پروتکل‌های بهداشتی مطابق صحبت کسانی که دارن کادر درمانی که در واقع میدونن دارن چی میگن و از کجا حرف میزنن و چه افقی رو دارن میبینن این سفرها محدود بشه، امروز وزیر امور خارجه ایران میگه داره در حال رایزنیه که تازه تعداد زائرین رو بالا ببرن. البته میگن با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. بارها و بارها کادر درمانی ایران صحبت کرده که سفرها، جابجایی جمعیت، مراسم‌های عزاداری، اینها اصلا به گونه‌ای هستن که نمیشه برایشون پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کرد.
ممنون از تو کیانوش که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین خبرها در حوزه کرونا. اما در همین ارتباط گفتگوی داشتم با محمد رضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت در تهران، و از او درباره وضعیت پیش رو و آنچه که گفته میشه پرسیدم و روند واقعی واکسیناسیون.
اولویت نخست دولت آقای ابراهیم رئیسی واکسیناسیون بود و ایشون به درستی متوجه شدن که تا زمانی که ایمنی جمعی در کشور پدید نیاد، واکسیناسیون سرعت نگیره، به هیچ عنوان امکان تحقق سایر شعارهای ایشون به ویژه در حوزه اقتصادی نخواهد بود. اما این که شما
یعنی آقای محبوب فر ببخشید قطع میکنم صحبتتون رو، یعنی اولویت دولت آقای روحانی غیر از این بود؟ یعنی فکر میکرد که واکسیناسیون نمیتونه کمک کننده باشه؟
بله، ببینید من معتقد هستم که اگر بخواهیم یک مقایسه تطبیقی انجام بدیم دولت قبل و دولت فعلی را، متاسفانه دولت قبلی بعضاً گرفتار خود تحریمی هایی شد و متاسفانه به صورتی بود که نگاه دولت قبلی روی تولید داخل کشور بود از نظر واکسن های داخلی. اما بعد از اینکه متوجه شدن که مثل اینکه سیر سعودی و بیماری کرونا در کشور بالاتر از پیشبینی ها و برآورد ها هست، به این نتیجه رسیدن که واکسیناسیون در داخل با واکسن های داخلی نمیتونه کافی باشه و برای همین در دولت جدید هم در حال حاضر نگاه ها به خارج از کشور هست، به طوری که در دولت آقای رئیسی هم وزارت امور خارجه و هم وزارت بهداشت و درمان پای کار هستند. و خیلی جالبه که خود سپاه پاسداران برخلاف این که در دولت قبلی در واقع صحبتی ازش نبود در خصوص بحث واکسیناسیون و بسیج امکانات، الان در دولت جدید مثل این که در واقع همه اومدن پای کار مثل و به نظرم تعداد محکومیرهای بالا این وضعیت رو به وجود آورده که اولویت نخست دولت جدید واکسیناسیون باشه.
ولی فکر نمی کنید که اینها آقای محبوب فر برمیگرده به این که به هر حال بخشی از اینها طرحهایی بوده که در دولت پیش بوده و به هر حال دولت آقای رئیسی اومده و اینها رو داره اجرا میکنه و اینها به نام آقای رئیسی الان داره تموم میشه، با توجه به این که این رو هم در نظر بگیریم که در همون زمان صحبتهایی میشد در مخالفت با واکسنهایی که تولید کشورهایی هست که حالا به طور مشخص بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، و همین موجب شد که خیلی از واکسن‌های خارجی نیاد داخل ایران، ولی بعداً این حرف‌ها تغییر کرد به نوعی که به هر حال واکسن‌هایی که تولید اون کشورها نباشند، حتی اگر اون واکسن‌ها بدونیم که ریشش مثلا فایزر یا واکسن دیگه‌ای، برمیگرده به آمریکا.
ما شاهد بودیم که در اواخر دولت آقای روحانی پیک پنجم سر باز کرد، تعداد مرگ و میرها حتی به بالاتر از 600 نفر و 700 نفر، اون هم به طور تازه آمار رسمی افزایش پیدا کرد. حتی در زمان دولت آقای روحانی ما شاهد بودیم که خود وزارت بهداشت و درمان یک عقب نشینی آشکار انجام دادن در خصوص بحث واردات واکسن‌های خارجی متعلق به کشور، از جمله واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی. و همین مسئله منجر به این شد که آقای رئیسی هم به دلیل اینکه فشارهای زیادی روی ایشون و دولت ایشون وجود داشت و با توجه به اینکه ما در دولت قبلی فقط شاهد حرف زدن‌ها بودیم و نه عمل کردن‌ها، بیشتر شعار داده می‌شد عمل نمی‌شد. اما من خدمت شما بگم چون که آخرین شانس جمهوری اسلامی ایران جناحی هست که الان آقای رئیسی در واقع نمایندگی میکنند در دولت جدید، و الان هم اولویت نخست کشور باید واکسیناسیون باشه و ما الان این شواهدی که داریم مشاهده میکنیم در داخل ایران گویا مثل این که تعداد محموله های وارداتی واکسن به کشور شتاب گرفته. و یک نکته دیگری رو هم من باید خدمت شما عرض بکنم، در همون دولت آقای روحانی متاسفانه وضعیت به گونه ای شد، به ویژه تحریم های ایدئولوژیک و تحریم هایی که به طور سیاسی در خصوص واردات واکسن های انگلیسی و آمریکایی صورت گرفت، متاسفانه کشور 200 روز نسبت به واکسیناسیون جهانی عقب افتاد. اگر بنا باشد که ما به یک ایمنی جمعی نائل بشویم، حتما باید روزانه حداقل 2 میلیون دوز باید واکسن تدریس بشه. و خب این 2 میلیون دوز واکسن من فکر نمی کنم که ظرف مدت یکی دو ماه آینده محقق بشه و ایمنی جمعی هم پدیدار نمیشه. باید حتما فکر دیگری کرد، یعنی روند واکسیناسیون باید ادامه پیدا بکنه، برسه به حداقل 2 میلیون دوز واردات واکسیناسیون هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت در دولت فعلی باید در دستور کار قرار بگیره. و مهمتر این که الان اعلام شده که تا پایان بهمن ماه و دهه فجر پایان واکسیناسیون در کشور اعلام میشه. شما توجه داشته باشید که ما حداقل 150,000 نفر رو از دست میدیم. به نظر من با توجه به وضعیت فعلی کشور حتما باید کشور وارد یک لاکدان یا قرنطینه سطح بالا باید بشود.
بله، شنیدید صحبت‌های محمد رضا محبوب‌فر کارشناس حوزه سلامت رو. این گفتگو رو که گفتگوی بلندی هم بود در مجله نیمروزی انجام دادم با آقای محبوب‌فر، و اگر که مایل بودید میتونید با مراجعه به مجله نیمروزی به صورت کامل بشنوید که اونجا درباره مسائل مختلف بیشتر حرف زدیم. اما در ادامه میریم به سمت افغانستان با توجه به اینکه این روزها خبرهای گوناگونی از این کشور به دست میرسه. اما مسئله اصلی دولت موقتیه که طالبان تشکیل دادند و این دولت بسیار بحث برانگیز شده در بین همسایگان و حتی کشورهای اروپایی و آمریکایی. با شکریه بارکزای گفتگو کردم، دیپلمات پیشین افغانستان، و از او درباره وضعیت کنونی که با این انتخاب اعلام شده پرسیدم.
کابینه که اعلان شده هم از لحاظ ترکیب جنسیتی، قومی، فکری، سمتی، زبانی و مذهبی دچار مشکل هست، اما از لحاظ بک‌گراند یا پیشکار افرادی که من حیث وزیر تعیین شدن، اکثریت از اینا شامل لست تعذیرات و لست سیاه سازمان امنیت و سازمان ملل متحد هستن، و یا از طریق سازمان های دیگه همچون FBI اینا تحت پیگرد هستن، که خودش برای مشروعیت نظام طالبان آسیب جدی را وارد میکنه. در ضمن از اینکه متاسفانه ای کابینه یا ای لست به شکل که راه شده هنوز هم ساختار و استرکچر نظام معلوم نیست، عملکرد خود طالبان هم یکی از چالش‌های بزرگی هست که حتی خودشان هم نمی‌فهمند که اینا میتونن بدون شناخت و بدون مشروعیت جامعه جهانی حکومت ادامه بدن یا نه. طالبان دو کار میخوان، هم میخوان جامعه جهانی را با خود داشته باشند از کمک‌های از اونا مستفید شوند و هم میخوان با مدیر کور قبلی خود حاکمیت ادامه بدن. داشتن این دو هدف در یک زمان کاملا ناممکن هست. طالبان باید تمکین کنند به خواستهای داخلی، مخصوصا برای آزادی‌های اجتماعی مردم احترام بگذارند، همچنان که در بحث کلان سهم ساختن در قدرت، آنچنان که گروه‌های مختلف در افغانستان امرای طالبان از لحاظ نظامی مخصوصا در سقوط نظام قبلی حمایت کردن و کمک کردن، چی به شکل تکنیکی، چی به شکل مالی، چی به شکل سیاسی، چی به شکل نظامی، امروز باید اونا خود در آینه قدرت ببینن. در کنار از این به حاشیه راندن نیم اجتماع افغانستان که زنان هست، این هم کار ثواب نیست که طالبان به حق مردم افغانستان میکنن. فراموش نکنیم که 30% کارمندان دولت که زنان بودن، وقتی اینا کار و وظیفه خود از دست میدن، این به معنای اضافه شدن رقم فقر و بیکاری در بین افغانا می باشه.
خانم بارکزای اجازه میدید این رو ازتون بپرسم که خب الان با این شرایطی که شما تصویر کردید، به هر حال ما با این یک دولتی اینچنینی طرف هستیم. از طرف این دولت صحبت از این میکنه که میخواد مشروعیت بین المللی برای خودش بخره، بعضی از همسایه هاش اعلام آمادگی کردن که به هر حال به نوعی باهاش کار کنن، حالا از جمله چین، روسیه و حتی مثلا صحبت از اینه که ایران، و از طرفی مسئله اینه که اتهامی که الان این دولت یا طالبان با خودشون حمل میکنن مسئله پاکستانه. وضعیت شما یک دیپلماتید، وضعیت به چه صورتی پیش خواهد رفت؟ آیا واقعا طالبان قادر خواهد بود که مشروعیت مورد نظری رو که ازش صحبت میکنه به دست بیاره؟ و حتی اگر این مشروعیت رو به دست بیاره، وضعیتش در داخل به چه صورتی خواهد بود؟ آیا قادر هست که کنترل کنه همه چیز رو و حتی شهروندان رو تحت کنترل خودش قرار بده؟
بدون شک کنترل شهروندان او هم به شکل که طالبان میخواین ناممکن هست. با گذشت هر روز میزان فقر و بیکاری باعث میشه که کنترل از دست طالبان خارج شود. دولتی که عرضه خدمات کردن نتانه، حاکمیتی که حداقل ضرورت ها را برای مردم ارائه کردن نتانه، این به طور اوتومات بحث مشروعیت و بحث کنترل از دست طالبان خارج میسازند. به خاطر از اینکه امروز افغانستان نشان داد که برای آزادی خود مردم استاد هستند و این رقم بلندتر میره وقتی که میزان بیکاری، فقر بیشتر میشه. فراموش نکنیم که نه ایران، نه روسیه، نه چین و نه هم پاکستان میتونه به اون اندازه کمک کنه به افغانستان و مخصوصا بودجه افغانستان که آمریکا و دیگر کشورهای غربی انجام میداد. میزان کمک ها کاملا نمیتونه به ضروریات داخلی افغانستان پاسخ مثبت بده. طالبان خواهی نخواهی در مضیقه اقتصادی قرار میگیرند، همچنانی که در بحران مشروعیت بین المللی قرار دارند. طالبان اگر به این فکر باشه که منابع افغانستان به چین میتونه و چین هم جیوپولیتیکلی افغانستان میتونه از خود کنه، اما از لحاظ منابع میتونه از خود کنه، من فکر میکنم که چینایا با تمام ریسکایی را که قبول میکنن یک چیز نمیتونن، او بی‌ثباتی هست. در کشوری که ثبات وجود نداشته باشه، چین اصلا آماده از این نیست که سرمایه گذاری کنه. بحث پاکستان خودش دچار بحران اقتصادی است. اونا از لحاظ اقتصادی هیچ نمیتونن به افغانستان کمک کنه. اتفاقا پاکستان از وضعیت افغانستان بیشتر هزینه میکنه به دلیل جلب کمک های بشری تحت هر نامی که هست بر افغان ها و مهاجرین. جمهوری اسلامی ایران هم که تکلیفش روشن و واضح هست، اونا بر مردم خود ارزی خدمات کردن نمیتونن، تعذیرات اقتصادی که به اونا وضع شده زمینه حتی صدور کالاهای خود ایرانه بر افغانستان دچار مشکل میسازن. به دلیل اینکه در گذشته افغانستان بهترین پایگاه بود بر ایران بر فروش موادش و بر دریافت کردن پول اسعار خارجی من جمله دلار، که متاسفانه او هم یک فایده به ایران میرسند که امروز از دستش گرفته شده. روس ها اصلا علاقمند سرمایه گذاری در افغانستان نیستند. حتی بحث کمک های بشری هم از طرف روس ها تا فعلا گفته نشده. و فراموش نکنیم که روس ها هم حوزه محافظه کارانه تر داشتن نسبت به چین یا نسبت به پاکستان. اونا گفتن عملکرد دولت دیده بعد تصمیم میگیرن. خب ببینیم که طالبا به عنوان یک نظام، به عنوان یک رژیم در نهایتش چی میکنن. اما چالش هایی که طالبا بهش مواجه هست، من فکر میکنم بزرگتر از آن چی هست که همسایه هاش بتانه درش حل کنه، کمک کنه از لحاظ اقتصادی، مالی، سیاسی و از لحاظ دیپلماسی. بعید به نظر میرسه کشورهایی که برای حضور طالبا در منطقه لابی کردن، اونا بتانن مشروعیت جهانی رو بر طالبا با همچی عمل کرد و پالیسی که اینا از خود نشان میده برشان کسب کنن.
بله، شنیدید صحبت‌های شکری بارکزای، دیپلمات پیشین افغانستان که همکنون خانم بارکزای در لندن به سر می‌بره درباره تحولات این کشور و دولت طالبان که تعدادی از نفرات کلیدیش اسامیشون عنوان شده. اما در شبکه‌های اجتماعی هم همچنان این مسئله داغ هست. در تهران هم همین امروز تجمع بوده، گزارش‌های مختلفی هم میرسه از برخوردی که شده با در اصل تجمع کنندگان و تظاهر کنندگان علیه طالبان و این تجمعات به هر حال همچنان ادامه داره. همکارم بیتا بختیاری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ماست تا بیشتر بپردازیم، ببینیم که کاربران در شبکه‌های اجتماعی چه رویکردی رو دارن به مسائل افغانستان، کشور همسایه ایران. خانم بختیاری،
خواهش میکنم. خب کاربران در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان از جنبه‌های مختلف به تصرف افغانستان از سوی طالبان و برخوردهای این گروه با اخشار مختلف مردم، گروه‌های مختلف از جمله زنان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان داشتند، واکنش‌ها مختلف بوده. حمایت نکردن جمهوری اسلامی از احمد مسعود و مقاومت پنچیر و مخالفت نکردن با تصرف افغانستان از سوی رهبران جمهوری اسلامی هم از موضوعاتی است که در شبکه‌های مجازی فارسی زبان مورد انتقاد قرار گرفته. کاربری به نام پنچیریم طالبان رو برادرخوانده مقام‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده و نوشته اونها حتی یک زن حامله نیروی پلیس افغانستان رو کشتن، این از دستاوردهای برادرخوانده جمهوری اسلامی است، و اضافه کرده که سالهاست دین زدگی و شاخه های مختلف اسلام باعث عقب ماندگی شده در کشورهای منطقه و حتی کار به جایی رسیده که مردم رو تشویق میکنن به جای اینکه پیش دکتر برن، پیش در واقع به روحانیون مراجعه بکنن و به دعانویس ها مراجعه بکنن. این اتفاق در ایران هم افتاده. کاربر دیگری که به هر حال از نیروهای نزدیک به حاکمیت هست، امیر حسین ثابتی، نوشته تا دیروز میگفتن نه غزه نه لبنان تا سیاست کمک به کشورهای دیگر رو نفی کنن، اما امروز میگن که چرا ایران در افغانستان دخالت نمیکنه و اضافه کرده پس شما قبول کردید که حرفتون درباره بیخیالی نسبت به بقیه کشورها غلط بود، قبول کردید که باید به دیگران کمک کرد، نگران نباشی، جمهوری اسلامی کارش رو بلده. اما این باعث شده که کاربری به نام سینا در پاسخ به او بنویسه که مسئله مردم ایران و کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی کمک به همسایگان نیست، مسئله سیاست‌های گزینشی ایران در قبال همسایگان، چرا به سوریه کمک می‌کنه ولی به افغانستان کمک نمی‌کنه، و اگر قراره که مقام‌های جمهوری اسلامی ادعای حمایت از مظلومان جهان رو داشته باشن، رفتارهای متناقض دیگه نباید از خودشون نشون بدن. چند روز پیش هم محمد حمید رسایی نماینده سابق مجلس انتقاد کرده بود باز از کاربرانی که میگفتن جمهوری اسلامی باید در افغانستان در واقع مداخله بکنه، کمک بکنه به مردم افغانستان، و نوشته بود با ادبیاتی توهین‌آمیز که طرف تو تفرش جوجه کشی میکنه، بعد درباره افغانستان نظر میده که اگر جمهوری اسلامی دخالت نکنه خون پنچیر دامنش رو میگیره و رهبر انقلاب باید پاسخگو باشه. این ادبیات آقای رسایی خیلی جنجال به پا کرد، این توییتش، و حتی شماری از نیروهای نزدیک به حاکمیت هم به اون انتقاد کردن. کاربری به نام رضا در واکنش با آقای رسایی نوشته بود اون وقت اگه همون جوجه کش نماینده مجلس بشه که بعید نیست، حق اظهار نظر درباره پنچیر و برجام و FATF و هاشمی و اصلاح طلبان و اصولگرایان و کل مسائل مملکتی رو داره یا خیر.
یک نکته جالبیه، چون کیهان هم نکته ای رو نوشته بود و روی سخنش رو اصلاح طلب زبان قرار داده بود در مورد مسائل افغانستان که گفته بود که شما که میگید باید دخالت بشه در مسائل افغانستان، خودتون یک گردانی تشکیل بدید از اصلاح طلبان و بفرستید اونجا. به هر حال این مسئله گویا مسئله دامنه داریه که برخی انتظار دارن که ایران مداخله ای رو بکنه در حمایت از نیروهای مقاومت. نکته دیگه هست که بخواید اشاره بکنید بهش در این فرصت زمان خیلی کوتاهی؟
یک واکنش دیگه بد نباشه. کاربری به نام لیلا نوشته ایران فقط به خاطر اینکه آمریکایی‌ها از افغانستان برن، به خاطر اینکه با سیاست آمریکایی‌ها و کلاً آمریکایی‌ها مخالفه، حاضر شد با طالبان ببنده و چشمش رو بر روی قتل عام افغان‌ها بست و باز هم به این روش ادامه خواهد داد.
سپاس از ویتا بختیاری که با ما همراه بود. شبکه‌های شما رادیو فردا نگاهی کردیم به فضای مجازی در خصوص افغانستان. تا شما نفسی تازه کنید، استراحتی بکنید و از این پنج شنبه به دور از کرونا لذت ببرید، ما برمیگردیم. قطعا با شما همراه خواهیم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا. براتون لحظات خوبی را آرزو می‌کنم در ادامه.